حرکت صلح‌خواهانه مردمی امروز در برابر دفتر سازمان ملل متحد در کابل تحسن می کند. تحریک طالبان پاکستان رهبری جدیدی این گروه را اعلام کرده است. و مرحله دوم گروهی جام جهانی فوتبال روسیه امروز با 3 دیدار پایان می‌یابد. با سلام و روز همگیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم حالا 9 صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. در کنار گزارش‌ها و مطالب خبری در این ساعت دو برنامه هفته‌وار هم داریم: هوای تازه و حقیقت چیست. در آغاز خبرهای این ساعت. رئیس جمهور افغانستان میگوید با خانواده های آسیب دیده از خشکسالی به اندازه کافی کمک نشده است. کشت تربوز بدیل خوب برای کشت کوکنار در ولایت ننگرهار شده و نورولی محسود به عنوان رهبر جدید تحریک طالبان پاکستان گماشته شد. مشروع خبرها. اعضای کاروان سلخان هلمند امروز در برابر دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل تحسن 3 روزه را آغاز می کنند. بسم الله وطن دوست سخنگوی این کاروان شام شنبه 23 جون در صحبت با رادیو آزادی گفت باید افغانستان از بحران جنگ بیرون شود.
دفتر لمخصه مجرد خورده که
از مقابل دفتر سازمان ملل متحد ما صدای خود را به همه کشورهای جهان می رسانیم. سر هر فردی که به انسانیت متعهد است صدا می زنیم که ما را دیگر از این وضعیت بیرون کند. وطن دوست افزود پس از آن که مهلت 3 روزه آنان در مورد تمدید آتش بس از سوی طالبان رد شد، اقدام به آغاز تحسن کردند. طالبان هنوز در این مورد تبصره‌ای نکردند. وطن دوست همچنان افزود که در روزهای آینده در برابر شمار از سفارتخانه ها به شمول سفارت آمریکا، روسیه، ایران و پاکستان نیز تحسن خواهند کرد. در این حال وزارت داخله افغانستان میگوید به آن که اعضای کاروان صلح خان اتخاذ تدابیر امنیتی نشدند، اما اگر نیاز باشد این وزارت آماده هر گونه همکاری است. ده ها عضو کاروان سلخان هفته گذشته پس از پیمودن 700 کیلومتر مسافت از هلمند به کابل رسیدن. جزئیات تا لحظات بعد. رئیس جمهور افغانستان میگوید با خانواده های آسیب دیده از خشکسالی به اندازه کافی کمک نشده است. ارگ ریاست جمهوری در خبرنامه روز شنبه 23 جون گفت که روند کمک رسانی به خانواده های آسیب دیده از خشکسالی و سیلاب افزایش خواهد یافت. بر اساس خبرنامه، رئیس جمهور غنی در نشست انسجام کمک های بشری برای مبارزه با خشکسالی دیروز از نماینده های سازمان های بین المللی در کابل خواست که در بخش کمک رسانی به آسیب دیدگان به طور فوری اقدام کنند. پیش از این در ماه جوزا نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث گفته بود که افغانستان امسال اوج خشکسالی را تجربه می کند. او افزود که 13 میلیون شهروند افغانستان در 20 ولایت کشور در معرض خطر خشکسالی قرار دارند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان هم گفته که برای کمک به آسیب دیدگان خشکسالی و همچنان مالداران به ارزش 100 میلیون دلار طرح دو ماهه را تهیه کرده است. مقام های محلی در ولایت ننگرهار میگویند امسال کشت تربوز در این ولایت 10% افزایش یافته است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار شام شنبه 23 ماه جون به رادیو آزادی گفت دلیل عمده این است که بسیاری از دهقانان به جای کوکنار امسال در زمین هایشان در مناطق مختلف از جمله ولسوالی های بتیکوت و کامت تربوز کاشتند.
تکل شاوخوا 15000 درجه به زمکه باندې هندوانه کرل شي بیا او لامل هم دا
دي امسال در تقریبا 15000 جریب زمین تربوز کاشته شده است. بر ریاست زراعت هدایت داده شده بود که کود کیمیایی لازم برای رشد تربوز را در اختیار دهقانان بگذارد. با گفته خوگیانی انتظار می رود که حاصل تربوز امسال به حدود 1000 تن برسد. مقام های محلی می گویند تربوز ننگرهار امسال به بازارهای دیگر ولایت ها نیز فرستاده خواهد شد. اینجا رادیو آزادی است و چند خبر از منطقه و جهان. نورولی محسود به عنوان رهبر جدید تحریک طالبان پاکستان، مفتی حفیظ الله به عنوان معاون او گماشته شده است. این را محمد خراسانی، یک سخنگوی تحریک طالبان پاکستان، در اعلامیه روز شنبه خود گفت. خراسانی همچنان برای نخستین بار گفته که ملا فضل الله، رهبر پیشین این تحریک، در حمله هوایی ایالات متحده در ولایت کنر نزدیک مرز پاکستان کشته شده. مقام های امریکایی و افغان گفتند که این حمله در 13 ماه جون رخ داد. زیر ادارای ملا فضل الله، تحریک طالبان پاکستان در حمله به مکتب در شهر پشاور در دسامبر سال 2014 150 تن را کشت. واشنگتن در ماه مارچ در بدل دریافت اطلاعات در مورد فضل الله، رهبر پیشین تحریک طالبان پاکستان، $5 میلیون انعام تعیین کرده بود. اردوی عراق میگوید که 45 جنگجوی گروه دولت اسلامی یا داعش به شمول رهبران ارشد این گروه در حمله هوایی در شرق سوریه کشته شدند. در خبرنامه آمده است که اردوی عراق جنگجویان داعش را با استفاده از تیاره های جت F-16 در 22 جون در شهرک هاجین بمباران کرده است. این منطقه در ولایت دیر زور سوریه نزدیک مرز عراق موقعیت دارد. از ماه اپریل به این سو نیروهای هوایی عراق چندین حمله را علیه مناطق تحت کنترل داعش در سوریه انجام دادند. ممانعت روی رانندگی زنان در عربستان سعودی برداشته شده است. از امروز تمامی زنان با داشتن جواز می توانند در عربستان رانندگی کنند. این محدودیت که برای رفع آن زنان در سعودی برای یک دهه انتظار کشیدند، از ساعت 12 شب 24 جون به اجرا گذاشته شده است. پیش از این زنان در عربستان سعودی تنها در صورت می توانستند رانندگی کنند که همسر، پدر یا برادرشان در کنار آنها می بود. ابتکار اسوی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان که خانه آوردن برخی اصلاحات در کشورش است تصویب شد. و مرحله دوم گروهی در جام جهانی فوتبال روسیه امروز با 3 دیدار پایان می‌یابد. ساعت 4:30 به وقت افغانستان، انگلستان و پاناما به میدان خواهند رفت. سپس ساعت 7:30 بازی میان ژاپن و سنگال و 2:30 شب مسابقه میان پولند و کولومبیا آغاز خواهد شد. در ادامه جام جهانی دیروز و دیشب 3 بازی تماشایی برگزار شد. در پرگلترین بازی جام تا اکنون، بلژیم 5-2 تونس را از پیش رو برداشت. مکسیکو 2-1 کوریای جنوبی را شکست داد و بازی نفسگیر میان جرمنی و سویدن با نتیجه 2-1 به نفع جرمنی به پایان رسید. از فردا دوشنبه 25 جون دور سوم و آخر گروهی جام جهانی آغاز خواهد شد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. 9:08 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی و سایر همکارانم با شما خواهیم بود. این هم فهرست داشته های این برنامه. حرکت صلح‌خواهانه مردمی امروز در برابر دفتر سازمان ملل متحد در کابل تحسن می کند. تحریک طالبان پاکستان رهبری جدید این گروه را اعلام کرده. از روز جهانی المپیک زیر نام صلح و همبستگی تجلیل شد.
در پهلوی رشد ورزش، در باره صلح و در تمام پروژه‌های صلح کشور دخیل بودم.
در ادامه این برنامه شماره از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. مرحله دوم گروهی جام جهانی فوتبال روسیه امروز با 3 دیدار پایان می‌یابد و از فردا مرحله سوم آغاز خواهد شد. جوانان بازوی مادرند اگر درک کنند.
که مادرم کمک می‌کنم که جوان هستم، انرژی دارم و بازوی مادرم هستم.
گفتگو با این جوان در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم این ساعت هم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. حرکت صلح‌خواهانه مردمی امروز در برابر دفتر سازمان ملل متحد در کابل تحسن میکند. سخنگوی کاروان صلح‌خواهان هلمند همچنان به رادیو آزادی گفت که در روزهای آینده در برابر چند سفارتخانه در کابل نیز تحسن خواهند کرد. وزارت داخله افغانستان میگوید آماده است با این گروه هر گونه همکاری امنیتی کند. جزئیات بیشتر اینجا در گزارشی که مصطفی صدیقی تهیه کرده.
کاروان صلح‌خواهان هلمند قرار است امروز یکشنبه 24 ماه جون تحسن سه روزه خود را در برابر دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل آغاز کند. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت گفت تحسنشان را پس از آن آغاز می کنند که طالبان به مهلت سه روزه صلح‌خواهان درباره برقراری آتش بس و تازگی پاسخ رد دادند. طالبان هنوز در این مورد مشخص تبصره نکردند. وطن دوست در جریان گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی شام شنبه 23 ماه جون سه درخواست اصلی خود را از دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل یوناما این گونه شرح داد.
اول دغه د چې نور افغانان کې مداخله بند کړل.
او میگوید اولین که دیگر مداخله در امور افغانها متوقف شود. دوم این که اگر این کشورها مداخله نکنند طالبان و حکومت افغانستان متعهدند که با هم دیگر بنشینند و صلح کنند. سوم این که نیروهای خارجی و طالبان این گونه از جنگ دست بکشند که اصول جنگ را مراعات کنند. او افزود که تحسن صلح‌خواهانه ایشان در روزهای آینده در برابر شمار از سفارتخانه ها در کابل و شمول سفارت پاکستان، ایران، روسیه و ایالات متحده آمریکا نیز ادامه خواهد یافت. وطن دوست گفت به تدابیر امنیتی نیاز ندارند و از هیچ کس هم نمی ترسند. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله افغانستان هم از موضوع آگاه است. او در صحبت با رادیو آزادی شام شنبه بیشتر گفت.
متاسفانه چیزی که ما از طرف از اینا بارها به ما رسیده و شنیدیم که اینا بقدر علاقه نمی گیرند که ما تدابیر ویژه برشان اتخاذ بکنیم، چون میگن که ما البته یک حرکت مردمی و یک حرکت صلح‌خواهانه است و هیچ کس با ما سر و کاری ندارد، ما را بگذارین به کار ما. اما با او هم ما انشاءالله اگر نیاز شود ما تدابیر خود را می داشته باشیم.
ده ها فعال صلح‌خوا با پیمودن حدود 700 کیلومتر را پس از نزدیک 40 روز هفته گذشته از هلمند به کابل رسیدند. اکنون میگویند شمارشان افزایش یافته می رود. در کنار این گروه از مهاجران افغان با پیام صلح از پشاور به سوی کابل حرکت کرده و اکنون به لغمان رسیدند. اعلام آتش بس سه روزه طالبان در روزهای عید مردم عادی در نقاط مختلف افغانستان را به برقراری صلح امیدوار ساخت. حکومت افغانستان که در اعلام آتش بس پیش قدم شده بود از طالبان خواست که آتش بسشان را تمدید کنند، اما این گروه سرباز زد و جنگجویانش را دوباره به جنگ سربازان حکومت افغانستان و حامیان بین المللیش فرستاد. تنها در یک رویداد مقام‌های محلی در بادغیس صبح چهارشنبه به رادیو آزادی گفتند که در حمله‌های طالبان در ولسوالی بالا مرغاب دست کم 30 نیروی افغان کشته شدند. طالبان بارها خواهان انجام گفتگوی مستقیم با ایالات متحده شدند، اما ایالات متحده از گفتگوهای صلح به رهبری و مالکیت افغانها پشتیبانی کرده و گفته که آماده است در چنین گفتگوهای صلح اشتراک هم کند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت 9:14 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، در خبرها هم برایتان داشتیم که تحریک طالبان پاکستان رهبری جدید این گروه را اعلام کرده است. جزئیات در این مورد تا لحظات بعد. شما را به میدانهای فوتبال در روسیه هم خواهیم برد و از بازیهای اخیر مرحله دوم دور گروهی برایتان جزئیات خواهیم داد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان که بیشتر در مورد آتش بس موقت در افغانستان تبصره‌ها و گزارش‌های داشتند. بیشتر از این تبصره‌ها و تحلیل‌ها از مقیم نائب که شماره از رسانه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
نشریه دیلی بیز در شماره اخیر خود مقاله ای را در مورد آتش بس در افغانستان به نشر رسانده و در قسمت از آن می نویسد. جنگ در افغانستان پس از آتش بس از جانب حکومت و طالبان افغان در یک زمان کوتاه متوقف شد. در این روزها هزاران جنگجوی طالبان در کابل، قندوز، غزنی و سایر ولایات داخل شهرها شدند. تعدادی از آنها با عساکر و نیروهای امنیتی افغان عکس گرفتند و ادعای هم با یک دیگر گل توفه دادن. اما بر اساس مقاله نشریه دیلی بیست، با وجود این اما طالبان مسلح آتش بس 3 روزه ایشان را تمدید نکردند و تنها در ولایت بادغیس در یک حمله بر نیروهای امنیتی افغان 30 تن آنها را کشتند. دیلی بیست در ادامه مقاله به نقل از یک گزارش اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان می نویسد که طالبان تا 31 ماه جنوری امسال 14.5% ولسوالی های افغانستان را یا تحت کنترل و یا بالای آن نفوذ دارند. بر اساس این گزارش نفوذ و کنترل طالبان بالای ولسوالی ها در افغانستان در سال 2016 میلادی تنها 9% را تشکیل می داد. نویسنده مقاله دیلی بیست در قسمت این مقاله پیشنهاد می کند که ناتو باید افغانان را بگذارد که تا حد ممکن در تامین امنیت و حکومتداری کشورشان تلاش کنند. نویسنده می افزاید افغان ها باید ساختار اجتماعیشان را با ثبات حکومت، اردو و پلیس خود را تشکیل و اصلاحات در آن به میان آورد. نشریه امریکایی نشنال انترست هم روی همین موضوع مقاله را تحت عنوان این که به نظر می رسد حکومت و طالبان افغان برای پایان جنگ 7 ساله در این کشور تلاش می کنند به نشر رسانده است. نشریه در آغاز این مقاله از مسئله آتش بس از سوی رئیس جمهور و طالبان یاد کرده که عده ای از افغانان از آن استقبال و تعداد هم انتقاد کردند. نشریه می نویسد عده ای از تحلیلگران و مقام های حکومت سابق پیشنهاد آتش بس را یک تجربه نامناسب خواندند. نشریه نشنال انترست می نویسد رعایت آتش بس 3 روزه طالبان در ایام عید شاید این معنا را بدهد که آنها می خواهند با جدیت روی یک آتش بس و پس از نزدیک به 2 دهه جنگ یک وقفه بی پیشینه در جنگشان را بررسی کنند. حکومت افغانستان نخست از 27 ماه رمضان آتش بس اعلان کرد که بعداً آن را برای 10 روز تمدید نمود، اما طالبان تنها 3 روز عید را آتش بس اعلان کردند.
از روز جهانی المپیک زیر نام صلح و همبستگی تجلیل شد. گزارش در این مورد از کابل داریم برایتان تا لحظات بعد که پیام های ام از طرف رئیس کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی داشت. اما پیش از آن، تحریک طالبان پاکستان رهبری جدید این گروه را اعلام کرده است. محمد خراسانی سخنگوی این تحریک همچنان کشته شدن ملا فضل الله رهبری پیشین این گروه را تایید کرده. پیش از این مقام های افغان آمریکایی گفته بودند که حمله هوایی نیروهای ایالات متحده در 13 ماه جون فضل الله را در ولایت کنر هدف قرار داد. مصطفی صدیقی حالا و جزئیات بیشتر در این مورد.
نورولی محسود رهبر جدید تحریک طالبان پاکستان و مفتی حفیظ الله به عنوان معاون او گماشته شدند. این را محمد خراسانی یک سخنگوی تحریک طالبان پاکستان در اعلامیه‌ای به روز شنبه 23 ماه جون گفته است. خراسانی همچنین برای نخستین بار گفته که ملا فضل الله رهبر پیشین این تحریک در حمله هوایی ایالات متحده در ولایت کنر نزدیک سرحد پاکستان کشته شده است. مقام های آمریکایی و افغان گفتند که این حمله در 13 جون رخ داد. محسود 40 سال است و در چندین مدرسه پاکستان درس خوانده است. او با عنوان معاون بیت الله محسود رهبر پیشین تحریک طالبان پاکستان هم کار کرده. همچنین گمان می رود که نورولی محسود رهبر جدید تحریک طالبان پاکستان در دهه 90 میلادی در صفوف طالبان افغان هم می جنگیده است. زیر اداره ملا فضل الله تحریک طالبان پاکستان در حمله بر مکتب در شهر پشاور در دسامبر سال 2014 150 تن را کشت. این گروه همچنین با تیراندازی بر ملاله یوسفزی فعال حقوق شاگردان دختر در سوات در سال 2012 مقصر شناخته شده.
ایالات متحده آمریکا هم این گروه را به تلاش با منفجر ساختن بم جابجا شده در داخل یک موتر در میدان تایمز نیویورک در سال 2010 متهم کرده. واشنگتن در ماه مارس در بدل دریافت اطلاعات در مورد فضل الله رهبر پیشین تحریک طالبان پاکستان $5 میلیون انعام تعیین کرده بود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 9:20 دقیقه به وقت افغانستان است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از روز جهانی المپیک زیر نام صلح و همبستگی تجلیل شد. حفیظ الله ولی رحیمی رئیس کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی در مراسمی که به همین منظور در کابل برگزار شده بود گفت مسئولین و ورزشکاران در کنار پیشرفت ورزش باید به خاطر تحکیم صلح نیز تلاش کنند. از کابل نورالله شایان جزئیات می‌دهد.
کمیته ملی المپیک و ورزشکاران افغان از روز جهانی المپیک با اجرای بازی‌های مختلف تجلیل نموده و آرزوی تحکیم صلح دائمی در کشور را کردند. حفیظ الله ولی رحیمی رئیس کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی که در مراسم تجلیل از این روز سخن می‌زد، از ورزشکاران افغان خواست تا از طریق ورزش مردم را به صلح و همبستگی دعوت کنند.
از تمام ورزشکارای کشور در سر تا سر افغانستان خواهشمندم تا در پهلوی رشد ورزش در باره صلح و در تمام پروژه صلح کشور دخیل بودم و شعار جهانی کمیته المپیک جهانی که همانا وحدت، همانا صلح و همانا برابری در بین تمام اقشار جامعه است بتانیم که تأمین کنیم.
آقای رحیمی همچنان افزود ورزش در افغانستان در حال پیشرفت است و ورزشکاران افغان در میدانهای جهانی نام افغانستان را روشن کردند. پس از 2 سال جنجال بالای ریاست کمیته ملی المپیک، این نخستین بار است که مسئولین تمام فدراسیون‌ها و ورزشکاران زیر یک چتر جمع شده و از روز جهانی المپیک تجلیل می‌کنند. در این مراسم صدها تن از ورزشکاران افغان، مسئولین و بنیانگذاران حدود 50 رشته ورزشی در کشور اشتراک کرده بودند. با این همه شمار از مسئولین فدراسیون‌های ورزشی شکایت می‌کنند که از سوی کمیته ملی المپیک و حکومت به آنان توجه لازم صورت نمی‌گیرد. پرواز در هوا یا هوابازی در افغانستان یکی از بازی‌های است که به گفته مسئولین و بازیکنانش در 7 سال گذشته از سوی کمیته ملی المپیک و حکومت به این ورزش هیچ توجهی نشده است. عزیزالله آرمانی یک تن از بازیکنان این ورزش میگوید اگر از سوی حکومت و کمیته ملی المپیک زمینه برایشان مساعد شود در مسابقات جهانی نام افغانستان را روشن خواهند کرد.
من پدید او کالا که خپل شخصی
ما در این 7 سال از امکانات شخصی خود استفاده کردیم. تا کنون برای ما هیچ کمکی نشده است. ما امیدوار هستیم که حکومت و کمیته ملی المپیک همراه ما کمک کند تا بتوانیم با نمایندگی از افغانستان در رقابت‌های دیگر کشورها اشتراک نماییم.
و یفزود از طریق این ورزش می‌خواهد پیام صلح را به افغانستان و جهان برساند و مردم را به صلح دعوت کند. در این حال فردین زیایی رئیس فدراسیون کبدی که در این مراسم اشتراک کرده بود به رادیو آزادی گفت در مقایسه با سالهای گذشته در سال جاری یکی از تفاوت‌ها در تجلیل از روز جهانی المپیک این بود که به گفته وی تمام بازیکنان و فدراسیون‌های ورزشی زیر یک چتر از این روز تجلیل کردند.
مشکلات هم که سالهای قبل در ورزش افغانستان بود بخصوص در المپیک افغانستان مرفوع شده و ما با امیدواری از این هستیم که روز به روز صلح در کشور ما تامین شود و بین ورزشکاران هم دیگر پذیری زیر یک چتر زندگی بکنند.
از روز جهانی المپیک در 23 جون در افغانستان از 1968 بدین سو تجلیل می شود که بعض اوقات به دلیل جنگ و ناامنی از این روز تجلیل نشده و در آن تأخیر آمده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده عزیز، حالا ساعت 9:24 دقیقه به وقت افغانستان و 7:54 دقیقه صبح هم به وقت مسکو است، جایی که مرحله دوم گروهی در جام جهانی فوتبال روسیه امروز با 3 دیدار پایان می‌یابد. ساعت 4:30 به وقت افغانستان انگلستان و پاناما به میدان خواهند رفت. سپس ساعت 7:30 بازی میان ژاپن و سنگال و 2:30 امشب مسابقه میان پولند و کولومبیا آغاز خواهد شد. در ادامه جام جهانی دیروز و دیشب سه بازی تماشایی برگزار شد. گزارش در این مورد. در ثانیه های اخیر بازی میان تیم های جرمنی و سویدن، کروس بازیکن تیم جرمنی توانست دومین گل را وارد دروازه حریف کند و به این ترتیب مسابقه را به نفع تیم کشورش رقم زند. شام شنبه 23 جون استادیوم سوچی روسیه با حامیان جرمنی با نتیجه 1-1 نگرانی داشت، زیرا سویدن یک برد داشت و جرمنی تا آن دم یک باخت. بازی برای تیم جرمنی خیلی نفسگیر بود، زیرا تا دقیقه 95 با تساوی پیش می رفت. تیم جرمنی با گرفتن یک کارت سرخ در دقایق 80 خیلی هراسان به نظر می رسید. اما بالاخره جرمنی با یک ضربه آزاد توانست 3 امتیاز شود و در کنار سویدن و مکزیکو در گروه F خود را تثبیت کند. بازی بعدی جرمنی با کره جنوبی در 27 جون خواهد بود. در یک بازی پرگل دیگر تیم بلژیم توانست تونس را با نتیجه 5-2 از پیش رو بردارد. به این ترتیب بلژیم 6 امتیاز شد و بعد دور بعدی صعود کرد. مکزیکو عضو دیگر گروه F که دیدار بعدیش با سویدن خواهد بود توانست 2-1 کره جنوبی را شکست دهد. از فردا دوشنبه 25 جون دور سوم و آخر گروهی آغاز خواهد شد و هر روز 4 بازی صورت خواهد گرفت. اما امروز در بازی نخست انگلستان و پاناما به میدان خواهند رفت. انگلستان با 1-3 امتیاز دارد و شاید پیروزیش در بازی امروز یکشنبه قابل پیشبینی زیاد باشد. ساعت 7:30 شام بازی میان ژاپن و سنگال آغاز خواهد شد. هر دو تیم در گروه H 3-3 امتیاز دارند و 1-1 پیروزی داشتند. بالاخره ساعت 2:30 شب مسابقه میان پولند و کولومبیا آغاز خواهد شد. دو تیمی که در گروه H در آخرین جایگاه ها قرار دارند و بازی های اولشان با شکست امراه شده است. با بازی های امروز مرحله دوم گروهی جام جهانی روسیه پایان خواهد یافت و مرحله سوم گروهی از دوشنبه 25 تا پنجشنبه 28 جون ادامه خواهد یافت. بله شنونده عزیز، این در میدان‌های سبز روسیه در ادامه جام جهانی. تشکر از همراهیتان. حالا رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
اسمم نوید.
نوید جان چند سال داشته باشی خودت؟
15 سال.
مکتب خو میری؟
آه.
صنف چند مکتب هستی؟
صنف 9.
حال چی کار میکنی؟
در بخش ترشی فروشی است.
کمک معلومات به تیر در خانه جور میکنین یا از دوکان میخرین مفروشین چون؟
میرفن در عقب چمان زیری اتحادیه جوانان افغانستان. ما یک شعبه بخش دفترش داریم که فعلا مادرم با دوتا خانمای همکارش میسازه.
باز خودت همراه مادر جان کمک میکنی در فروشیش؟
کمک میکنم، من دیگه همون بازاریابیش هم میکنم.
نام خدا، در بازاریابی چقدر لایق شدی؟
دیگه لایق شدیم زیاد.
یعنی چقدر مشتری ها رو تانستی جلب بکنی؟
بیشتر اینه سایه خیرخانه مکرویان کلی جا ما توضیح میکنیم، بازاریابیش هم میکنم.
اینه حالا خودت مکتب هم میرینه؟ باز این بازاریابی ای کار چی وقت میکنی که هم به درسایت رسیدگی بتانی؟
از طرف صبح اگه ای را بکنم از طرف چاشت مکتب هم میرم. باز ما از طرف صبح اون فروشات و بازاریابی ما از طرف صبح است.
مادر جان چقدر خودت خوش است که همراهش همکار هستی؟
خیلی زیاد.
و خودت چقدر احساس آرامش میکنی که همراه مادرت کمک میکنی؟
احساس خیلی زیاد هم میکنم. وقتی که اگه آدم که دست مادر شو بگیره خیلی خوب است. در سه یک کاره که مادرم کمک میکنم که جوان هستم، انرژی دارم و بازی مادرم هستم و کمک میکنم تا به خوبی شانم باشه و به خودم هم یک مصرفیت پیدا شد و دیگه از بیکار گشتن که خیلی خوب است.
بعضی بچه های همسن و سال خودت هستن نه که زیاد به ورزش و چیزها علاقه دارن، مثلا میرن در تیمای ورزشی فوتبال مثلا این گپا و در پالویش یکان کورسی چیزها میخوانن در پالوی درس مکتب. خودت در پالوی درس مکتب و همی کمک کمرای مادر جان میکنی کدام مصروفیت دیگه هم داری؟
ورزش فوتبال هم میکنم، تایم صبح یا تایم شب در نزدیک خانه ما یک میدان نیست.
در کارهای خانه هم کمک میکنی؟
در کارهای خانه ها کمک میکنم، خود دو خوارک خوردم دارم خودم کده او هم کمک میکنم کده مادرم.
مادر جانت خودت از یاد دوست داره یا خوارک هایت؟
کلا ما نمره زیاد دو زره وقتره کل موقعتش کار میکنیم امو کار خانه کار وظیفه شکل کارش میکنیم کتش
همیشه موفق باشی بسیار تشکر که وقت تا با ما دو
تشکر زنده باش
تشکر از شما هم که تا این دم با رادیو آزادی هستید 9:30 به وقت افغانستان شد سرخط خبرها اعضای کاروان سلخان هلمند امروز در برابر دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل تحصن 3 روزه را آغاز میکنند. بسم الله وطن‌دوز سخنگوی این کاروان شام شنبه 23 جون در صحبت با رادیو آزادی گفت پیامشان امین است که باید افغانستان از بحران جنگ بیرون شود. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید با خانواده های آسیب دیده از خشکسالی به اندازه کافی کمک نشده است. مقام های محلی ولایت ننگرهار میگویند امسال کش تربوز در این ولایت 10% افزایش یافته. به گفته سخنگوی والی ننگرهار بسیاری از دهقانان به جای کوکنار امسال در زمین هایشان در مناطق مختلف از جمله ولسوالی های بتیکوت و کامت تربوز کاشتند. نورولی محسود به عنوان رهبر جدید تحریک طالبان پاکستان مفتی حفیظ الله به عنوان معاون او گماشته شده است. اردو عراق میگوید 45 جنگجوی گروه دولت اسلامی یا داعش به شمول رهبران ارشد این گروه در حمله هوایی در شرق سوریه کشته شدند. مرحله دوم گروهی در جام جهانی فوتبال روسیه امروز با 3 دیدار پایان می‌یابد. ساعت 4:30 با وقت افغانستان انگلستان و پاناما به میدان خواهند رفت. سپس ساعت 7:30 بازی میان ژاپن و سنگال و 2:30 امشب مسابقه میان پولند و کولومبیا آغاز خواهد شد. و زنان در عربستان سعودی از امروز اجازه یافتند با داشتن جواز به تنهایی رانندگی کنند. تشکر شنوندی عزیز از همراهی هر یکتان. تازه ترین رویدادهای مربوط به افغانستان منطقه و جهان در صفحه اینترنتی آزادی رادیو دات کام و فیسبوک و تویتر ما در دسترس شما. حالا نوبت نشر دو برنامه هفتوار ماست. نخست هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
عزیزان رادیو آزادی سلام. چرا برخی جوانان به چهره و صورت خود تغییرات می آورند؟
جوانان زیادتر دوست دارند که نوآوری داشته باشند. بعضی کس هست از چهره خود راضی نیستند.
جراحی زیبایی چه مشکلات را در پی دارد؟
مشکلاتش از قبیل از این که روی مال کلان است، ولی بینیم خیلی خوب شده، جلوم بسیار کش میگیره.
آیا با جراحی به چهره دلخواهیتان میرسید؟
من هیچ اصلا راضی نیستم، او اندازه ایره که من میخواستم به او اندازه نشد.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، موضوع برنامه این هفته ما در مورد جراحی زیبایی صورت یا چهره می باشد. در آغاز نظریات شما را از جوانان را میشنویم که دلیل در چی میبینند که اکثریت جوانان جراحی زیبایی می نمایند.
زفرون حیدری هستم. این دختر خوب مودی روز دیده، مثلا فیلم ها را دیده، اون چیزا را دیده، اونا میخوان که خود به خودم تغییرات بیه یا به چهرهشان جراحی میکنن که تغییرات بیه به چهرهشان. دیگه به میخاطر اونا علاقه مند هستن.
محمد نوید وکیل جای هستم. همه گفتم میتونم که نسبت به دختران بچه ها بسیار کم هستن که زرایی پرستیکی کنم که مزاقانه واری بگن دیگر بچه ها از اول مقبول میباشی زیاد ضرورت نداره که زیاد بوده پیشن کنم.
در این اواخر دیده شده که شمار جوانان علاقه زیاد به جراحی زیبایی دارند. اگر به تاریخچه جراحی زیبایی نظر بیاندازیم، گفته شده که پس از جنگ جهانی دوم تعداد سربازان و مردم آسیب دیده در جنگ ترمیم چهره و اندام می نمودند که بعدا این موضوع بین مردم رایج شده و جوانان قسمت‌های صورت و اندام ناپسند خود را عمل یا ترمیم می کردند که تاکنون هم جوانان اکثریت کشورها عمل زیبایی چهره و اندام را از قبیل بلند نمودن بینی و ابرو، بزرگ کردن لب و چشم و کاستن چربی صورت و اندام، خرد کردن بازو و غیره انجام می دهند. آسیبا یکی از فارغین پوهنزه روانشناسی می گوید که اگر شخص از چهره خود رضایت نداشته و احساس راحتی نمی کند، حالا طبابت پیشرفت کرده با عمل جراحی می توانند چهره دلخواه خود را بسازند. بقیه سخنان را از حسیبا مشنویم.
من جوانان دوست دارن که زیبا باشن، جلب توجه دیگر را جذب کنن و زیادتر هم انتقاد میکنن از چهره خود که کاش یک راه حل می بود. اما راه حلش یگانه چیزی از جراحی و جراحی. من خودم از فامیل ما دو نفر اونا جراحی کردن، یکشان ابروی خود و دیگرشان هم از قسمت بینی جراحی کردن و بسیار راضی هم هستن، خوشحال هستن. تقریبا 3 سال میشن با کدام کشور خارجی رفته بودن اونجا جراحی کردن، خصوصا در ایران بسیار جراحی خوب دارن. ما نمیتونیم تمامشون رو بگویم که بد است یا تمامشون بگویم که خوب است. از خصوصا در افغانستان هستن کسایی هستن که باز میکنن اما اونقدر شاید بلدیت و تخصص نداشته باشن. تخصصی که نباشه طبعا دیگه حتما یک خرابی انجام میشه.
سدیه یکی از جوانان شهر کابل علاقه زیاد به جراحی زیبایی ندارد. میگوید که در هر حالت شکر خدا را باید کرد. سدیه از دوستان خود که عمل جراحی را انجام دادند برای ما حکایت می نماید.
کسی که جراحی میکنه و قدر فکر نکنم که داینده ها از این راضی باشه. به نظر ما فکر میکنم اینا پشیمان میشن. بعضی ها که چشمای خود جور میکنن یا لبای خود روی خود جور میکنن اول به نظرشان بسیار مقبول میشن، اما چند وقت بعد که یا پیر میشن و استاستا اونا مچهرهشان فکر میکنم بیخی از بین شاید برن. ما دیدیم یک دو سه نفر دیدیم اونا چشمای خود عملیات کردن، فعلا ازش راضی هستن بخاطر که برشان خیلی مقبول معلوم میشه، کلان کلان شدن. اما داینده ها فکر نکنم راضی باشن. نظر ما ایست چیز را که خداوند بر ما داده نباید دو غرض بگیریم. اونا ما قسم طبیعی بهتر معلوم میشه، آدم مقبول تر معلوم میشه، اگر نکنن خوش میشه، خوب تر معلوم میشه.
جوانانی که در ولایت هرات زندگی میکنند بیشتر از سایر مناطق کشور توجه زیاد به زیبایی های سر و صورت خود دارند. سوسن طاهری باشنده ولایت هرات میگوید که بعضی از دوستانم جراحی کردند اما نتیجه خوبی نگرفتند.
یکی از اقوام جراحی پلاستیکی کرده، خوبه. مثلا بعضی کسا دیگه هم هستن دوستام اینا، اما لیزر کردم مثلا خلا صورت خور گرفتم و برداشتم و مثلا لکا صورت خور لیزر کردم اما نتیجه خوبی نداد. بعد از یک مدت چون لیزر میگم نتیجه حساب پس خودی بس دوباره میبرایه. همین چیزی همین چهره که خداوند به من داده دوست دارم همچهره.
جوانان افغانستان هم با امکانات کم و دغدغه های زندگی علاقه زیاد به عمل زیبایی دارند. جوانی که بینی خود را عملیات کرده ولی حالا با مشکلات زیاد مواجه شده و احساس پشیمانی می کند، این که جراحی زیبایی چی عواقب ناگوار را در پی دارد از زبان خود سمیرا مشنوی.
خواستم بینی خود جراحی کنم، جراحی هم کردم و خیلی پشیمان هستم. این حالت را که حال داره اصلا راضی هم نیستم. اگر بخوایم هم که به حالت قبلی هم برگرده هیچ امکان نداره. کار است که شده دیگه، حالا هیچ پشیمانی سودی هم نداره. کلان بود خواستم خود بچه ها، ولی که خود شد بیخی دیگه از بد بدتر شد، خراب شد که حالا نمیشه که پس به حالت قبلی هم برگرده. یکی از مشکلاتش یه است که رویم کلان من ولی بینیم بسیار خود شد. قسمی که من میخواستم به اندازه رویم باید باشه بود یک چیز نشد. جلو من بسیار کش میگیره که خیلی اذیت کننده است، نارام کننده است. همراه ازی خیلی نارام استم.
خب جوانان عزیز، به خاطر معلومات بیشتر نزد یکی از متخصصین امراض پوست و زیبایی دکتر میوند حبیب مراجعه و مصاحبه کوتاه را در مورد جراحی زیبایی انجام دادیم که توجهتان را به شنیدن آن جلب می نمایم.
دکتر صاحب، در اواخر زیادتر جوان ها علاقمند ازی شدند که به صورت خود تغییرات وارد کنند. به نظر شما دلیل در چی است که جوان ها میخواین جراحی بکنند؟
بله، تشکر از شما. خب واقعا چون روزمره با این امر ما سرکار داریم، یک تعداد زیاد جوان ها چی طبقه و ناس یا ذکور که بیشتر پیش ما مراجعه میکنند زیادتر خواستار همی هسته. خب دلایل که اکثرا نزد اینا می باشه که پیش دکتر مراجعه میکنه، یکی از او عدم رضایت از او مثلا از چهره شان است. یک تعداد خوب فکر میکنه که شاید اگه می عملم اجرا کنم شاید می حالت چهره ما کلا نواز شوه. مسئله دوم مسئله تبلیغات است که یک ذره زیاد شده تبلیغات مختاچی از طریق صفحات اجتماعی چی از طریق رسانه های خارجی مثلا زیاد عام شده در کشور. مثلا بسیاری ها بازیگرا را به ما مثال میتن که فلان کس هم دیدم عملیات که طالب بسیار زیاد تغییر کرده، و یک تعداد واقعا یک مشکل می داشته باشند، مثلا ناشی از بعض امراض جلدی یا بعض ضربات یا امو حالت صورت مثلا عدم تناظر می داشته باشه از ابتدا، مثلا به شکل ولادی بعض دفکت های می داشته باشه که اینا باز واقعا ضرورت دارن، یک تعداد به این دلیل باز پیش ما مراجعه میکنن.
زمانی که یک جوان بخواد جراحی بکنه با چه مشکلات روبرو میشه؟
جراحی در پالوی خوبی های خود عوارض خودم داره، احتمال اختلاط و عارضه در هر عمل جراحی است، اما مسئول ترین عمل جراحی هم که باشه بازم یک فیصدی اختلاط عطا در پیشرفته ترین کشورهای دنیا هم است. بنام این عملا باید وقت صورت بگیره که واقعا یک فرد ضرورت به او داشته باشه و او عمل سبب شوه که حالت از او بهتر شوه، نه اینکه یک حالت بدتر باز بهتر کنه.
در افغانستان دکترایی که جراحی زیبایی میکنن با کدام سطح قرار دارن؟
در اصل ما شما اگر یک تصنیف کنیم یکی به حساب جراحی های زیبایی، اگر بگویم یکی جراحی پلاستیک یا آنمو اکثرا به نام ریکانسترکتیو یا احیای مجدد هم میگن، این بخش در افغانستان است که می بخش به اصطلاح جراحی پلاستیک یا جراحی سوختگی میگن، این از قبل است اینجا دکترای ورزیده و مجرب ما داریم، اما بخشی که مختص به جراحی زیبایی است که به اصطلاح جراحی اصلاحی صورت است، مثلا بعضی هاشون ده باشن قسمت فک اصلاح میکنن یا مثلا اصلاحات بینی میارن، همین بخش ما در کریکولوم سطح ما به شکل درسی نداریم که بخش داشته باشیم، شفاخانه داشته باشیم که به طور مسلکی جراح را در بخش زیبایی ترنینگ بدن، این بخش ما نداریم. اما بعض عملیات های خرد کوچک که صورت میگیره در این عرصه زیبایی، این همین جراحی ریکانسترکتیو اکثرا اجرا میکنن که به نام جراحی پلاستیک مشهور است بین مردم، کارشان هم نمیشه ما نقد کنیم بگوییم قدر بعد از کار خوب میکنن، خوب بعد هر جای داره بازن، اما همین عملیات های کوچک کوچک که مثلا در وقت بسیار زیاد عام شده، خصوصا دختر خانم ها بیشتر علاقه مند شدن، قسمت پف چشم مثلا یک عملیات به نام بلفروپلاستی میگن که اکثرا حالا دکترای چشم هم میکنن، جراحی چشم او هم اجرا میکنن، همین دکترای جراحی هم اجرا میکنن، مثلا عملیات های بینی بیشتر حالا دکترای گوش گلو هم اجرا میکنن، اونا هم اجرا میکنن، بعضی واقعات مثلا بلند کردن ابرو، یک تعداد کمی هم از لیفتنگ فیس، همین چیزا زیاد رایج است فعلا در افغانستان، کمیره خوب واقعات موفق و ناموفق یارو ما دیدیم.
خب دکتر صاحب، زمانی که یک جوان نزد شما مراجعه میکنه به خاطر جراحی زیبایی، آیا شما از مو عوارض جانبیش و مشکلات که در پی داره در آینده برشان آگاهی و معلومات میدین؟
وقتی که یک نفر مثلا بدون دلیل معجم میره و زیر تیغ جراح، طبعا این کار درست نیست. یعنی بنان کسایی که مثلا بنابرم وسواس مراجعه میکنه، ما کوشش میکنیم اونا قناعت بدیم که می مثلا حالت نرمال و فیزیولوژیک شما زدهی کدام تغییر ایجاد نمیشه.
دکتر صاحب، ما با یکی از دختر خانم ها مصاحبه کردیم، بینی خود جراحی کرده بودن ولی حال بسیار پشیمان است، میگه که جلدم کش میشه، صورتم بزرگ شده، بینیم کوچکتر شده، چیگونه میتونه که به مشکلات خود رای حل پیدا کنه؟
این حال فرق میکنه، در مجموع خود بینی مثلا بسیار علاقه داره که به اصطلاح بینی ما قلمی باشه، بینی ما کوچک شده، طرح بینی قسمی است که اکثرا خوب ما از طریق بعض برنامه ها که دیدیم، چون مستقیم مسلک من نیست به اصطلاح عملیات های بینی و یا میشه اگه اگه باز کتم دکتر خود که عملیات شدن یک مشوره کنن که کدام راه حل مشکلات شما داره یا نداره. تا به حال هر جراحی را که من میشناسم اونا از خود رفع مسئولیت میکنن، ولو که مسئله لک ها را پام در میان باشه، هیچ وقت به خاطر پول کسی اعتبار خود خراب نمیکنن، مثلا تمام مسائل به او تشریح میکنن، تا بسیار وقت جراحی که کت ما سر کار داره مریضی که زیاد وسواس داره ولو که خودش هم بخواد اونا عملیات نمیکنن.
اگر رفع مسئولیت نکرد باز چی؟
اگر رفع مسئولیت نکرد مثلا داینده هر مشکلی که با مریض پیدا میشه، اگر مریض بر عارض شوه طبعا میتونه که با او دکتر باز مشکل ساز شوه.
دکتر صاحب، در اخیر جوانایی که از صورت خود رضایت ندارن، همیشه شاکی هستن، دمیلا بلای گپای دار، پیام بتانم بر جوانا بگوین برام.
خب یک چیز است که ما شما به اصطلاح خلقت خود نمیتونیم تغییر بدیم و همه چیز نمیشه که چهره باشه. دوره جوانی یک دوره است که خب محدود یک چند ساله است که مثلا دمی چیزا که بسیار جوانا توجه میکنن، شاید از سنای 18 تا 30 بعد از او خب مصروف زندگی میشن، اصلا شاید بسیارا با چهره خود توجه هم نکنن که ما چه رقم هستیم یا چه رقم نی. بعضیا مثلا وسواس به جای دارن، مثلا چهره از او حد معمولی یا عادی است، آدم نمیشه مثلا آنن به شکل یک ستاره سینما تبدیل شوه یا دیگه، یا چیزایی که نام مثلا در تصاویر یا فیلم ها میبینن، مسئله آرایش از در اونجا تا مسائل خودم و میکیاج فیلم است و گپای دیگه اونا دارن، او هم چهره واقعی یک فرد نیست. بنان خب این بیشتر برمیگرده به مسائل روانی یک فرد، اونا را میشه اگر یک روانشناس مثلا قانع به این گپ بسازه که نمی حالت چهره نرمال از اوناست، به عوض از اینکه مثلا نام مصروف چهره خود چون علاوه پیش روی آینه، خوب از دیگه هر چیز دیگه خود باز اونا برسانن.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من صدیه زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به برنامه این هفته حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. 20 جون برابر بود با روز جهانی پناهنده. افغانستان از این در حال تجلیل می کند که شمار زیاد از اتباعش در خارج از کشور به سر می برد. در این برنامه به این موضوع پرداختیم، اینکه دلایل چیست و چه تعداد از افغانها در خارج به سر میبرند و چه تعداد به کشور دوباره برگشت کردند، در این برنامه آن را دنبال کرده ایم. در این برنامه حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان را با خود داریم. امید ما را شنوندای عزیز تا پایان یاری کنید. خیلی تشکر میاخیل صاحب از اینکه بر ما فرصت دادین. به تاریخ 20 جون از روز جهانی پناهنده تجلیل شد. میخوایم پرسان بکنم که از آغاز سال 2018 تا حال که نزدیک به 6 ماه میشه، چی تعداد از افغانها برگشت کردن یعنی عودت کردن به کشور؟
تشکر. ما عرض سلام دارم خدمت شما و شنونده های رادیو. از آغاز سال روان میلادی تا اکنون بیش از 340 هزار تن از هموطنان ما از دو کشور همسایه به کشور برگشت کردن که حدود 90% ای برگشت کننده ها از ایران برگشت کردن و متبقی هم از پاکستان برگشت کردن و آمار برگشت نسبت به سال گذشته خب متفاوت است. از پاکستان و ایران، از ایران آمار برگشت افزایش داشته، برعکس از پاکستان آمار برگشت کاهش پیدا کرده.
و از کشورهای اروپایی چه تعداد برگشت کردن؟
خب کشورهای اروپایی یک تعداد محدود از هموطنان ما که درخواست پناهندگیشان در او کشورها پذیرفته نمیشه، اینا به افغانستان فرستاده میشن که بیش از 800 تن از هموطنان ما تا هنوز از کشورهای اروپایی به افغانستان فرستاده شده.
در این زمان که 800 نفر برگشت کردن یا اخراج اجباری بود از کشورهای اروپایی، آمار رفت یا ترک کشور چگونه بوده به کشورهای اروپایی در سال 2018؟
خب اگر مقایسه کنیم با سالهای گذشته، مهاجرت ها را یا موضوع پناهجویی، در سال 2015 و 2016 نزدیک به 200 هزار تن از هموطنان ما در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی کردند که اینا نه تنها از افغانستان بلکه از پاکستان، ایران و بعضی از کشورهای دیگه به سوی اروپا رفته بودند و اوجه درخواست پناهندگی کردند. در سال 2017 ای آمارا کاهش پیدا کرده، فقط بیش از 46 هزار تن از هموطنان ما در این سال در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی کردند. آمار دقیق سال 2018 تا هنوز معلوم نیست، به این دلیل که آمارها معمولا در پایان سال از سوی کشورهای اتحادیه اروپا با ما شریک ساخته میشه.
اگر در مقایسه با 6 ماه نخست 2017 ببینیم، آیا تخمیناً گفته میتونین که آمار ترک افغانستان کاهش داشته یا افزایش؟
خب آمارها در این دو سال نسبت به دو سال گذشته، یعنی دو سالی که 2015 و 2016 بوده، کاهش داشته. آمار 2017 و 2018 شاید زیاد متفاوت نبوده باشه، اما با سالهای گذشته اگر سال 2015 و 2016 مقایسه کنیم کاهش قابل ملاحظه داشت.
در مورد سرنوشت افغانهایی که به کشورهای اروپایی پناهندگی دادن یا فعلا اونجا هستن، سرنوشتشان چی شده؟ تماسهای شما با کشورهای اروپایی چگونه بوده؟
افغانهایی که به کشورهای اروپایی میرن، در این زمینه ما با کشورهای اروپایی موضوع مهاجرت و پناهندگی مدیریت کردیم. در سال 2015 و 2016 که سالهای بحران مهاجرت بود، تعداد زیادی از هموطنان ما به کشورهای اروپایی پناه بردن. در سال 2016 ما به یک مدیریت مشترک رسیدیم، یک سند راه مشترک پیشرو با به نام راه مشترک پیشرو یا جوینت وی فارورد با کشور با اتحادیه اروپا به امضا رسید که با امضای این سند از اخراج کتلوی افغان ها جلوگیری شد. در سال 2016 پیش بینی می شد که 100 هزار پناهجوی افغان بدون قید و شرط به افغانستان فرستاده میشن. بالاخره در نتیجه امی سند و در نتیجه گفتگوهای ما تانستیم از اخراج اجباری حدود 100 هزار پناهجوی افغان جلوگیری کنیم. فقط 580 تن از پناهجویان افغان که درخواست پناهندگیشان رد شده بود نظر به قوانین و کنوانسیون های بین المللی، اونا به افغانستان فرستاده شدن.
فعلا آمارها یا بررسی های شما چی رو نشان میده؟ چی تعداد از افغان ها سند درخواستیشان رد شده؟
خب در مجموع حدود 450 هزار یا بیش از 450 هزار تن از هموطنان ما در کشورهای اروپایی مهاجر، پناهنده و پناهجو هستند. مشخص ساخته نمیتونیم که چی تعداد شاید رد شوه و چی تعداد هم درخواست پناهندگیشان پذیرفته شوه، چون کیس های زنا در حالت بررسی است و تقاضای ما از کشورهای اروپایی است که در بررسی کیس های پناهجویان افغان ناامنی ها و وضعیت افغانستان در نظر بگیرن.
در حالی که از 20 جون روز جهانی پناهنده هم از ساله در کشور تجلیل میشه و در دیگر کشورها همچنان تجلیل میشه و در این روز تعهدات هم صورت میگیره برای مهاجرین و عودت کنندگان، اما انتقادی است که بیشتر از تعهدات عملی نمیشه.
تعهدات تا یک حد عملی شده، اما تعداد مهاجرین، پناهندگان، برگشت کنندگان و بیجا شده های داخلی در افغانستان بیشتر هست. روز جهانی پناهنده را ما در افغانستان تجلیل کردیم. یک تعداد تعهدات ما داشتیم در این زمینه. نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان تعهد کردند که ما در زمینه برگشت و ادغام مجدد افغانها با حکومت افغانستان کمک میکنیم. اتحادیه اروپا هم تعهدات خود داشتن، سفیر ایالات متحده امریکا. این تعهدات صورت گرفته، پروسه برگشت ادامه داره. از آغاز حکومت تاکنون حدود زمینه برگشت حدود 2.5 میلیون مهاجر و پناهنده افغان به کشورشان مساعد ساخته شده. اما در سطح جهانی اگر صحبت کنیم، خب مهاجرت ها بیشتر شده. موضوع سوریه است، موضوع میانمار است، موضوع عراق و بعضی از کشورهای دیگه است. خب با توجه به این مسائل، بودجه که جامعه جهانی بر افغانستان داره، او بودجه کمتر از حال ما روی برنامه های کلان کار میکنیم تا جامعه جهانی متقاعد به این بسازیم که توجه خود در افغانستان بیشتر بسازیم.
بله، در سال 2018 بودجه جامعه جهانی نسبت به سالهای دیگر افزایش یافته یا کاهش یافته با توجه به اینکه شما اشاره کردین مهاجرت ها در سطح جهان افزایش داشته؟
خب در سالهای 2018 و 2017 بودجه البته کاهش پیدا کرده.
چقدر تخمینا کاهش داشته؟
فکر کنم خب مشخصا این موضوع ربط داره با همون نهادها و بودجه معمولا از طریق نهادهای بین المللی به مصرف میرسه. به همین دلیل آمار دقیق پیش من نیست، اینا مستقیما با وزارت کمک نمیکنن. و مثلا در سال 2016 UNHCR با هر فرد برگشت کننده حدود 400 دلار آمریکایی کمک میکرد. اگر در یک خانواده 10 عضو می بود، مثلا 4000 دلار آمریکایی با اونا کمک میشد. این کمک ها در سال 2017 به 200 دلار، یعنی 50% کاهش پیدا کرد. وقتی ما با اونا 6 تیم صحبت کردیم، گفتن که در سطح کلان البته بودجه کمتر شده.
شما قبلا اشاره کردین که 2.5 میلیون افغان دوباره به کشور از آغاز حکومت وحدت ملی تا حال برگشت کردن. بعد چه تعداد از اینا رسیدگی صورت گرفته و یا رسیدگی که صورت گرفته بسنده بوده؟
به هیچ وجه بسنده نبود، اما حکومت تلاش کرده یک جا با نهادهای بین المللی در محدوده امکانات خود برای زینا خدمات بشری ارائه کنند و همچنان بعضی از برنامه های انکشافی هم ما داشتیم. اما یک تعداد از این برگشت کننده ها از اقتصاد متوسط برخوردار بودند، اینا در جامعه مدغم شدند. ما با یک کدام مشکل خاصی روبرو نشدیم. فامیل هایی که نیاز به کمک داشتند با اونا کمک صورت گرفتند، با کمک ها کم بود، کمک ها ناچیز بود. مثلا کسایی که ثبت و راجستر بودند در پاکستان و ایران، اسناد قانونی داشتند، با هر فرد برگشت کننده حدود $400 آمریکایی کمک شده. کمک های بشری نمیتونه راه حل اساسی باشه. روی برنامه های کلان انکشافی باید کار شوه که حکومت افغانستان در مسائل کلان ملی، در برنامه های کلان ملی موضوع مهاجرت جا دادن، موضوع پناهندگی، و رئیس جمهور هم به نهادهای که زیدخل هستند در این زمینه هدایت داده تا موضوع مهاجرت در اولویت کاری خود قرار بدن. ما روی پروسیجر توزیع زمین کار میکنیم که یک پروسیجر جدیدی است که موضوع اسکان برگشت کننده ها است، تا ما بتانیم که زمینه اسکان فامیل های مستحق مساعد بسازیم.
میخیل صاحب، عنوان پرسش آخر، فعلا چی تعداد از افغان ها در خارج از کشور بسر میبنند؟
ما با وجودی که از سال 2002 به ایسو بیش از 8 میلیون مهاجر و پناهنده افغان به کشور برگشت کرده، هنوز هم بیش از 6.4 میلیون مهاجر و پناهنده افغان در بیرون از کشور هستند.
و بیشترین
یعنی بیش از 90% مهاجرین و پناهندگان افغان در دو کشور همسایه ما هستند، که و حدود 450,000 تن از هموطنان ما در کشورهای اروپایی و هستند. در بعضی از کشورهای دیگه هم ما مهاجر و پناهنده داریم. در کنار ازی در داخل کشور حدود 1.2 میلیون افغان از اثر ناامنی و حوادث طبیعی اینا در حالت بیجا شدگی بسر می‌دهند.
شما اشاره کردین که 90% از 6 میلیون رقم را که اشاره کردین، 90%ش در کشورهای همسایه است. دلیل که اینا برگشت نمی‌کنن به افغانستان چیست؟
خب برگشت ادامه داره. برگشت
روزانه فعلا چقدر
خب روزانه خب در مجموع اگر بگویم از آغاز سال روان تا اکنون 330 یا بیش از 340,000 تن از هموطنان ما به کشور برگشت کردند. تنها در سال 2016 1,147,000 تن از هموطنان ما به کشور برگشت کردند.
خیلی تشکر میا خیلی سرده.
سلامت، تشکر.
از بستر گل های سرخ آواز می‌خواند.